الطاهرين اللهم صل على محمد. خب دو تا دلیل دیگه مونده بود از اصالة اللزوم که شکل تغییر کردن. بفرمایید. توضیح میدم در بیرون جلسه توضیح میدم براتون دیگه زیاد بر نگردیم، همینطورش عقبیم. آخه به مقداری که اینجا رو بفهمیم توضیح دادیم، اونش رو بیشترش عرض میکنم. دلیل بعدی که جانم
باشه،
ما نیازی نداشتیم برای خروج از فساد. اجماع مسلمه، این که معاتات صحیحه مسلمه. فقط تنها کسی که قائل به فساد شده بود علام بود، در نهایی که خودش رجوع کرده بود ازش. لذا اصلا اونجا ما برای اصل صحتش دعوا نکردیم. اگه یادتون باشه چند بارم توضیح دادم تو عبارات قدما و فقها رضوان الله علیه اجمعین که شیخ عباراتو نقل کرد، بیشتر تمرکزمون سر این مطلب بود که ازش اباحه رو بفهمیم یا ملک رو بفهمیم، اما اصل صحتش محل نزاع نبود. لذا هم وارد بحث عدلش نشدیم. اگه دقت کردید افو بلو بود. خب تقریری که شیخ اینجا دوباره مثل سایر ادله قبلی وارد فقه آیه نمیشه که مجموع دوال آیه چندان، هر کدوم از این دوال دلالت بر چی دارن و تحلیلش چجوریه، فعلا وارد این قسمت نمیشه. مسلم میگیره که اوفو بالعقود جزء ادله امضاءه و وجوب وفایی به ما میدهد و این وجوب وفا احکام وضعیه‌ای مثل صحت و اینها دارد. رو این اصلا بحثی وجود نداره. شیخ فقط میاد سر این قسمت که موضوع این آیه عقده و آیا عقد شامل معاتات میشه یا نمیشه، این رو باید حل کنیم. شیخ میگه که آقا عقد یا در تفسیر آیه رجوع به قول لغت داریم که عقد رو معناش رو از لغویین بگیریم و از عرف، یا اینکه مبنای مقابلی که هر دو مبنا پیش فقها قائل داره. شیخ میگه یا اینکه ما مبنا رو از شارع میگیریم، یعنی روایات تفسیریه ذیل آیه. دوستان یه جمله بگم براتون با من باشید. در روایات تفسیریه، در خود علم تفسیر بحث مفصلی هست که آیا ما از روایات تفسیریه میتونیم بهره بگیریم یا نه، اگه بهره میگیریم چقدر. مثل اون روایاتی که مثلا بیاد مثلا بگد سلام علیکم گفت لله الاسماء الحسنى فدعوه بها، روایت رسید که نحن والله اسماء الله الحسنى و از اینجور رو بحث. یه دیدن و دعبی بین فقها هست، اونم اینه معامله با آیات الاحکام غیر معامله با سایر آیات. و در آیات الاحکام اگر در روایتی آیه به نحوی تفسیر شد برای اتخاذ حکم فقهی، ما از اون روایت بهره میگیریم ولو خلاف ظهور آیه باشه. باز دقت کن، مثل کجا؟ مثال واضحش مثلا آیه قصره، اذا زرم تو فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا، لا جناح دلالت داره بر ترخیص نه دلالت بر وجوب، لکن در روایت حضرت صادق علیه السلام فهمودن که این به معنای وجوبه. روایت خلاف ظهور آیه است اما ما بهره میگیریم. در روایاتی که ذیل آیات الاحکام دعب فقها اخذ به اون روایات و عمله، ولو خلاف ظاهر باشه. حالا این ریشش چیه، به کجا برمیگرده، باید موقعی که میخوایم بحثای تفسیری کنیم این مبنا رو هم مورد تحقیق قرار بدیم. حالا در اینجا هم ذیل این آیه روایتی داریم از ابن سنان، روایت معتبره، سندش معتبره، دلالتش خوبه. نظیر همین روایت هم باز در تفسیر عیاشی داریم که عقد رو معنا کرده. اگر عقد رو از لغت بگیریم، لغویین گفتن که عقد یعنی یک نوع عهدی که مشدده، اما اگر از روایت بخوایم استفاده کنیم، روایت عقد رو به معنی العهد معنا کرده، صرف عهد، گفته است که مثل آهدتومه جانم، عهد مشدد یعنی عهدی که تأکیدی روش وجود داره. حالا تأکیدش یا به خاطر این است که از دو طرف این معاهده اتفاق افتاده، یا به خاطر یه سری لوازم دیگه ای ما ازش تأکید در عهد میفهمیم، نه صرف عهد. یعنی صرف عهد به ما انه عهدون اسمش عهده، حالا اگر تأکید شد و محکمتر شد اسمش عقده، لغت اینو میگه. اما اگر گفتیم که روایت، روایت گفته صرف عهد، عقد مرادف با عهده، چه بگه عقد چه بگه عهد هیچ فرقی نداره، نیازی به اون الزام اضافی و تأکید اضافی وجود نداره. صرف یک عهدی باشه، صرف یک توافقی باشه، تفاهمی باشه، معاهده‌ای باشه، اسمش عقده. اون میگه نه، لغوی میگه که عقد جاییه که یه عهدیه، تازه تأکیدی باید روش اتفاق افتاده باشه، باید از جوانبی الزاماتی توش به وجود اومده باشه. صرف معاهده به تنهایی کلمه عقد رو به وجود نمیاره. شیخ میگه که آقا حالا چه ما بخوایم دقت، پس گفتیم اوفو رو تحلیل نمی کنیم، فقط میایم سر موضوعش، ببینیم موضوعش چیه، عقده، عقد چیست. شیخ میگه اگر با روایات تفسیری کار کردید یا با قول لغوی کار کردید، خالص سالس دیگه نداره. تو هیچ کدومش اسم این که باید این عهده یا این عهده مشدده با لفظ به وجود بیاد ذکر نشده، پس عقد معاطات رو شامل میشه. تمام شد، همین یه تیکر رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد یستدل ایزن به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود بناءً على ان العقد هو مطلق العهد، بناءً یا این مبنا رو بپذیرید ان العقد هو مطلق العهد كما في صحيح عبدالله ابن سنان، اگه کسی از روایت استفاده کرد، یا نه اول عهد المشدد ان العقد هو العهد المشدد، عهدی که توش تاکید اضافی وجود داره كما عن بعض اهل اللغه. مشدد بودش هم باز دارم میگم، فقط در این حد که اونا میگن عقد با عهد مرادف نیستن، عقد یه پله از عهد سنگین تر وزنش، بعد میشه عقد کما ان بعض اهل اللغه. و کیف کان، شیخ میگه فعلا ما رو اینش دعوا نداریم، با هر کدوم مبانی برید جلو، فلا یختص باللفظ، کسی نگفته باید حتما این عهد یا این عهد مشدد با لفظ به وجود اومده باشد. فلا یختص باللفظ فیشمل المعاتات، این قاعده یعنی وجوب وفاء به این عهد، سواء به این که این یا این عهد مشدد، سواء به این که با لفظ به وجود بیاد یا با غیر لفظ وجود بیاد. فقط صدق عنوان عهد با یه مبنا، یه صدق عنوان عهد مشدد یعنی بیشتر از عهد بشود اینجا، هر کی با مبنای خودش. تمام شد جان.
مطلق عهد خود عهد مشدد نفهمید،
از بیرون اضافه بشه، اما واقعا ممکنه که این لوازم اشتداد پذیر باشن، اگر شدتشون کم باشه، یعنی در درجات پایین باشن، ممکنه کلمه عهد به کار بره. اگر بیشتر بشه، لوازمش بیشتر بشه، الزاماتش بیشتر بشه، یعنی عهدش تأکید بیشتری توش باشه، بشه عهد. تا حالا تابع این عنوانیه که از لغویین به ما رسیده، بیشترش بخوایم تحقیق کنیم و خودمون داریم اضافه میکنیم بهش. من که نمیخوام بیشتر برم، چون چیزی بیشتر از عهد مشدد از اونا بیان نشده. کسی که مبنا رو گذاشت رو لغت یا روی استعمالاتی که لغویین انجام دادنه، اونا میگن عقد و عهد مرادف هم نیستن. یک، دو، الزاماتی که تو عقد هست بیشتر از عهده. مثل اینکه مثلا ما پیش خودمون، ما یه بار با هم تفاهم میکنیم یه کاری رو انجام بدیم، یه بار با هم مینویسیم و شاهدم برش میگیریم که میخوایم یه کار انجام بدیم. دومیه وزنش بیشتر از اولیه. لعل مثلا به اولی صرف کلمه عهد بکار استعمال بشه براش، به دومیه که الزام و التزامش مستقرتره کلمه عقد. امروز مثلا تو فارسی میگیم تفاهم معاهده، تو فارسی خودمون میگیم میگیم تفاهم اولیش بود، اما وقتی که دیگه بستیمش میشه معاهده. حالا فرض کن به اولیه تو بگی عهد، به دومیه بگی عقد. چیزی که از اون قبیل رسیده همین قدره، بیشتر نیست. خب تمام. دلیل بعدی، پس اینم یه قاعده، یه دلیل دیگه بر اصالت اللزوم. باز تاکید میکنم دلیل اجتهادی ها، ما یه استصحاب داشتیم، غیر استصحاب بقیه همه ادله اجتهادی بودن. خب دلیل بعدی جانم، بله بله بله، صدق عنوان عقد در معاتات داریم، صدق عنوان عقد در معاتات داریم. الان اصالت اللزومی که از اوفو در میاد وجوب وفاء به عقده، وجوب وفاء به عقد، یعنی برو امتثال کن، برو انجام بده، برو هر وظیفه‌ای اومده گردنت، خدا گردنت گذاشته که باید به اون عقدی که بستیه وفا کنی، تمام شد. یعنی اثرش رو نباید خدشه کنی درش. یعنی اگر یه کسی، اگه طرف خودت رفتی یا طرف مقابلت اومد گفت فسختو، فسختش اثری نداره، وجب علیک الوفا، میشه اصالت اللزوم. عقود جمع محلا بلامه؟ نه، از مفرد محلا بلام بود ما مشکل داریم، الزامی سر حیث جمع محلا بلامش نداریم. صدق این ماده، صدق این ماده چه علا نحو عموم به دست ما بیاد، چه علا نحو اطلاق دست ما بیاد، صدق ماده در معاتات مسلمه. مخصصی هم براش وجود نداره، مقیدی هم براش وجود نداره. الان فعلا هزینه کرده جمع محلا بلام هم نمیخوایم داشته باشیم، با کمتر اونم کارمون راه میفته. رضا شیخ روش تأکیدی نداره. تمام شد، بریم سراغ دلیل بعدی. المؤمنون عند شروطه. دوستان عزیز یه دقتی بکنید، یه مقدمه دوباره بگم، چون اینجا بحث یاد دیگه نداریم، چون شیخ نخواسته بحث کنه، میرسه در مکاسب یکی یکی اینها رو شیخ بیشتر بحث میکنه، سر جاش که بیشتر بحث کرد اونجا میشه اینها رو بیشتر خوند، چون عجله داریم الان دارم سریع تر، وقتمون آزاد تر بود من بقیه نکاتی هم که شیخ در مورد اینا گفته عرض میکردم. مثلا در مورد همین اوفو بالعقود باز حرف زیاد هست از بقیه حرفایشه. بریم سراغ المؤمنون عند شروطه. یه بار فکر کنم قبلا گفتم یا نگفتم نمیدونم، اگه گفتم بهم بگید. این روایت المؤمنون عند شروطه بحث سنعی داری، بحث دلالی. فعلا بحث سندیش رو شیخ متعرض نمیشه، ما متعرض نمیشیم، فعلا بنابر قبول روایت. فقط شما این تیکه رو بدونید دوستان، المؤمنون عند شروطه جزء روایاتیه که ما ممکنه نبویش رو نتونیم سندش رو پیدا کنیم، اما این قاعده بما انها قاعدتون در کلام صادقین علیهم السلام و ائمه معصومین به کار رفته، نقلا عن الرسول صلوات الله علیه و آله. لذا مشکل سندی نداره، روایت معتبر داریم. آقا حضرت صادق علیه السلام به روایت توسل کردن، حالا یا با المؤمنون اندشون یا با المسلمون اندشروته، با هر دو عنوانش کار شده، لذا دعوای سندی نداریم. فقط دعوایی که داریم سر معنای شرطه، معنای شرطه. باز اینجا باید مبنامونو معلوم کنیم که در مفردات و قرار ما مبنا رو از مثلا تبادر و علامات الحقیقه استفاده کنیم، یا از قول لغوی استفاده کنیم، یا از استظهارات فقها هم میتونیم بهره بگیریم. این باید مبنامون معلوم بشه. حالا تو کلمه شرط یه نزاع وجود داره. شرط، نمیدونم اینجا گفتمش یا نه، اگه نگفت ایتیکه رو گفتم تا حالا، این چیزی که دارم حالا میگم نگفتم، خب پس حالا یادآوری. کلمه شرط در اصطلاح رایج، در اصطلاح رایج به متممات یه عقد گفته میشه. یعنی وقتی میگیم علاوه حقوقی و علاوه قانونی، وقتی میگیم بعتوکه، الا ان اكون ان يكون لي كذا، الا ان تفعل لي كذا. اون علاه اسمش میشه چی؟
شرط.
شرط متممه. لسان این متمم الزام سازه ها، چون من دارم میگم به شرطی حاضرم باید معامله کنم که این اتفاق بیفته، و تو اگه گفتی قبل، تو اگه گفتی اشتری، تو اگه امضا کردی، اگه راضی شدی، اگه اومدی پای معامله، باید اون علاه رو محقق بکنی. پس الزامی درش هست، التزامی درش هست طرف مقابل، اما در ضمن یک معامله است، یعنی متممه. این ما هو المصطلح و ما هو الرایج فی عرفنا و عرف الفقها. تمام؟ خب حالا دعوا سر اینه، دعوا سر اینه، این کلمه شرط به همین معنای مصطلح و عرف بار میشه یا یکی از مصادیقشه، یا این یکی از مصادیقش. مگه مصداق دیگه هم میتونیم داشته باشیم؟ به هر نوع الزام و التزامی بگیم شرط. دوباره، به هر نوع الزام و التزامی بگیم شرط، ولو متممه یک معامله و عقدی نباشه. اصلا به خود عقده بگیم شرط. خود عقده مگه نه الزام سازه؟ پس سوال معلوم شد، آیا ملاک از شرط، صدق عنوان شرط، الزام فی ضمن عقده، یا فی ضمن عقد بودن دخالتی تو معنا نداره؟ همین الزامه معنای شرطه. اگه کسی گفت معنای شرط خود الزامه، بعد چه در ضمن عقدی بیاد چه در ضمن عقد نباشه، صرف این که الزام باشه میشه کلمه شرط رو به کار برد. نتیجهش چیه؟ به خود یک بیع هم میشه گفت شرط، به خود یه اجاره هم میشه گفت شرط، چون الزامه دیگه. درست شد؟ اما اگر کسی گفت که شرط دو جزء داره در معناش، یکی این که الزام باشد، یکی که فی ضمن یک معامله ای باشد، فی ضمن یه الزام دیگری باشد، بعد اون موقع به اصل معامله نمیتونه بگه شرط. درست شد آقا؟ به اصل معامله در اصطلاح رایج فقه میگن شرط ابتدایی، در اصطلاح رایج میگن شرط ابتدایی. یعنی چی ابتدایی؟ در مقابل او میگفتیم فی ضمن یه معامله، به این میگن شرط ابتدایی، یعنی ابتدا به ساکن شرطی اومده، الزامی اومده در مقابل شرطی که فی ضمن یک معامله ای قرار بگیره. البته شرط ابتدایی مصداقش منحصره به اینی که گفتم نیست، مصادیق دیگه هم داره که فعلا چون محل بحثمون نیست من براتون نمیگمشون، تا ان شاء الله برسیم سر مصادیق دیگه‌اش بحث کنیم. حالا بحث سر چیه؟ حالا تطبیق بدیم. اگر کسی گفت بفرمایید آقا نیستی، اگر کسی گفت المؤمنون عند شروطهم، کلمه شرط به معنای الزام فی ضمن نیست، قید دوم جزء موضوع اون لا نیست، یا جزء معنای ظاهر روایت نیست، بلکه صرف الزام معنای شرطه، پس المؤمنون عند شروطهم یعنی المؤمنون عند الزاماته، وقتی الزامی رو گفتن باید پاش بایستن، وقتی التزامی رو پذیرفتن باید پاش بایستن. اگر کسی صرف الزام رو معنای شرط گرفت، یعنی شرط تونست بر هر عقدی اطلاق بشه، بعد المؤمنون عند شروطه جزء ادله امضاءمون قرار میگیره، مثل احل الله البی میشه، مثل اوفو بالعقود میشه. آی محمدیان دیدید شنیدید گاهی اوقات تو اصطلاحات فقهی به جای المؤمنون عند شروطه میگن اوفو بالشروط، این کلمه رو شنیدید آقا؟ به جای المؤمنون عند شروطه هم میونی یه فقیه میگه اوفو به شروط. کسانی معمولا این تعبیر رو به کار میبرن که المؤمنون عند شروطه هم رو مثل اوفو بالعقود جزء ادله امضا میدونن، یعنی شرط رو شرط ابتدایی میدونن، فی ضمن نمیدونن، فی ضمن بودن رو جزء معنای شرط حساب نمی کنن. معنای شرط دو جزئی نیست پیششون، الزامه نه الزام فی ضمن. خب اگر کسی معنا رو الزام گرفت، بعد المؤمنون عند شروطهم مثل اوفو به شروطه، ان المؤمنون عند، از این عندیت چی میفهمن؟ وجب علیکه، وجبه علیکه یه دالیه برای بیان وجوب. چون میگه لله علی الناس حج علی الناس یه داله بر وجوبه. حالا المؤمنون اندکا اند یک فعلی هستند، یعنی وجب علیهم جانم فرض اینه که نه الزام میرسونه، فرض اینه که الزام میرسونه، فقط الزام میرسونه اوفو. شرط هم که شرط ابتدایی هر معامله ایو میگیره. خب بعد نتیجه چی میشه؟ حالا تطبیقش بدید. آقا اگر زید اومد گفت فسختو، شک میکنیم، تمسک میکنیم به دلیل اجتهادی به نام اوفو به شروط، وجب علیکه که شرط را یعنی بیع را تا به انتها عمل کنی بهش، یعنی فسختو اثر نداره، میشه اصالت اللزوم. تمام شد، بخونیم عبارت رو. و کذالک دلیل دیگر قوله صلی الله علیه و آله و سلم. شیخ اینجا از روایت مستقیم نبوی داره استفاده میکنه، نه از روایاتی که ائمه معصومین درش از قاعده استفاده کردن. قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم فان الشرط لغتا مطلق الالتزام. مطلق به چه معنا؟ یعنی فی ضمن قیدش نیست، مطلق یعنی بی قیده، یعنی صرف التزام، نه التزام فی ضمن. دوستان شیخ در مورد اینکه آخر شرط مطلق الالزامه یا الزام فی ضمن چندین بار حرفش تو مکاسب عوض میشه. این اولین باریه که ما داریم میخونیم شیخ داره میگه شرط ابتداییه. از اینجا تا اول خیارات جز این یک بار همه موارد بعد شیخ معمولا میگه شرط فی ضمنه. دوباره اول خیارات که میرسیم دوباره اونجا یه دور دیگه اصالت اللزوم رو براتون میگه، اونجا میگه شرط ابتداییه. دوباره توی جلد 6 که میخواد به احکام الخیار برسه، احکامش شروط برسه، اونجا دوباره برمیگرده اینو تحقیق میکنه، اونجا جنبندی نهاییشو ارائه میده. یعنی به این کتابای مکاسب میشه جلد 6. شما تا جلد 6 چند بار از شیخ حرفای رفت و برگشتی خواهید شنید. حالا این اولیش بود، لغتا مطلق الالتزام. چرا میگه لغتا؟ چون گفتم فی عرف الفقها قطعا مسلمه که مراد از شرط چیه؟ متممه است. یعنی کلمه شرطو که به کار میبرن ذهن میره به سمت متمم، اما معنای لغویش، حالا آخرش شیخ به دعوا میکنه همه لغوی اینی نمیگن یا همه اینه نمیگن، بحث خواهد کرد. فیشملو، اگر شرط شد مطلق الالتزام خود معامله رو میگیره. فیشملو ماکانه به غیر الله، معامله میخواد فعلی باشد، میخواد قولی باشد، کلمه شرط برش اطلاق میشه، چون یک نوع الزامه، چون یک نوع الزامه، چه قولی چه فعلی. فرضمون اینه که قصد المتعاطیه این چیه؟ تملیکه، میخوان الزامی درست کنن، همین کافیه. تمام شد، الهنا تم الکلام در ادله اصالت اللزوم. خب آقا برگردیم اول بحث شروع کنیم، یه یادآوری کنیم، شیخ میخواد جنبندی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خاطر عزیزان باشه، جناب شیخ معاطات رو وقتی موضوعش رو درست کرد و تحریر کرد که موضوع معاطات چیه، دعوا تمام شد، اومدیم سراغ حکمش. تو حکمش اول یه اجماعاتی آوردیم، اباحه تصرف. بعدش اومدیم سراغ ادله دال بر ملک، ادله داله بر ملک شیخ تقویت کرد. از اینجا سوال بعدی پیش اومد که این ملک حالا لازمه یا جایزه. جناب شیخ در واقع داشت این مسیر رو میرفت جلو، اما گفت یک، اول قاعده علت شک رو مشخص کنیم، که البته اگه دقت کردید عبارت روون نبود، نه شیخ تصریح کرد که قاعده علت شک رو داره میگه، نه تصریح کرد داره ادله لزوم رو میگه. از اواسطش معلوم شد شیخ داره قواعد اندشک رو میگه، یعنی داره اصالت و لزوم رو برای ما بیان میکنه. اصالت و لزومی که یک استصحاب داشت و چند تا دلیل اجتهادی؟ 5 تا شد، 6 تا شد، چند تا شد آقا؟ 7 تا دلیل اجتهادی شد؟ شماردی شما؟ نمیدونم حالا چند تا شد؟
7 تا شد. هفتا دقیقه اجتهاد شما. حالا تمام شد، این هم قاعده اندشک. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما دلیل معتبر پیدا نکردیم، دلیلمون میشه خود اصالت اللزوم. درست آقا؟ خب اگر دلیل معتبر پیدا نکردیم، عند عدم دلیل، اصالت اللزوم جاریه. اینو تحقیق کردیم. شیخ میگه اما حق اینه که ما باید بریم سراغ ملک متزلزل. الان تو ایگا میخوایم اینو تقویت کنیم. چرا بریم سراغ ملک متزلزل؟ به خاطر اجماع. دوستان از اینجا دقت کنید، شیخ چند بار رفت و برگشت داره، نوع حد وسط ها رو دقت کنید. شیخ میگه اجماعات دلیل معتبره بر خروج از اصالت اللزوم. حالا اجماعات هست، این اجماعات که نوشتم کلمه هست، کلیده. شما زیلش که برید یه شهرت محقق خودمون پیدا کردید، یه سری اجماعات منقول یه عده زیادی ادعا کرده بودن، فتاوی و قدما رو داشتیم. درست رو آقا؟ شیخ میگه وزنش در حد یه شهرت محقق است. یعنی کل اجماعات منقول و عبارات که بریزیم رو هم اجماع مسلمه توش در نمیاد. چرا وزنش در حد شهرت محقق است؟ اما حکمش چیه؟ حکمش همینه که گفتیم. اما موضوعا وزن در حد شهرت محققه. این تو نایه موضوع، این هم تو نایه حکم. خب شیخ میگه آقا چرا موضوع میگیم شهرت محققه؟ میگه به خاطر اینکه مخالف داریم از خودمون. مخالف اون کیه؟ شیخ مفید. درست شد؟ مخالف اون شیخ مفیده. شاهد این که شیخ مفید مخالفه کیه؟ علامه، یادتونه؟ علامه میگفت اشهر، در یکی دیگه از عباراتاش گفت اقوا. اینا نشون میده که قول معتناوبی در مقابلمون هست، قبلا توضیح دادیم. درست آقا؟ بعد از این شیخ دوباره میگه بل عدول میکنه، میگه که نه همون اجماع درسته. میگیم چرا اجماع درسته؟ میگه بخاطر این که عبارت مفید ظاهره در لزوم نیست. میگه بینامه داشته روزه میخوندی، میگه به عبارت چه برات میاره؟ بعد شد عبارت مفید نقل میکنه، عبارت مفید رو میاره. بعد میگه عبارت مفید توش چی اومده میخونی؟ شاهد عبارت مفید رحمت الله علیه اینه، مفید تمام مراحلی که منجر به لزوم میشه رو گفته تو عبارت. گفته تقابض اتفاق میفته، بعدش تفرق اتفاق میفته، معامله لازم میشه. سیری رو گفته پله پله که مکلف چیکار میکنه تا ما به لزوم نهایی میرسیم. چون میدونید اصل در بویو خیار مجلسه، یعنی ما تا قبل از خیار پایان خیار مجلس لزوم نداری، معامله متزلزله. بعد مفید همه مراحل رو گفته اما اسم لفظ رو نیاورده، صیغه رو نیاورده تو عبارت. بعد آقایون از این که اسم لفظ را نیاورده نتیجه گرفتن که پس مفید لفظ را شرط نمیداند. که در مقام بیان داره همه چی میگه، لفظ نمیگه. درست آقا؟ خب این میشه شاهد عبارت مفید. ادعی هم مقابلن، مقابلین میگن که این عبارت صریح نیست. ای بسا که سهمی بوده، ای بسا که در مقام بیان چیز دیگه ای بوده، نه در مقام بیان تمام جزئیات. داشته شروط رو میگفته اما نگفته من الزامن دارم همه شروط رو میگم. شاهد دیگه هم داره، شاهد دیگه هم داره. مفید رضوان الله علیه همه اینا رو با موضوع عقد آورده، گفته عقد ازا تعاقدا، دعوا رو برده روی عقد. ای بسا که مفید اصلا کلمه عقد رو صادق نمیدونه الا لفظی بوده باشه. شاهد دیگه، شاهدی هم برای مطلب از مرحوم مفید علی الله مقامه تو نکاح که
رسیده تو کتابش، نکاح که دیگه مسلمه که همه میدونن نکاح نیاز به صیغه داره، هیچ کسی اونجا نکاح معاطاتی قائل نیست. معذالک اونجا هم که مثل همینجا داره مراحل رو میگه، اسم لفظ رو و صیغه رو نمیاره و همین به عقد نکاح کلمه عقد بسنده میکنه. ای بسا که مد نظر ایشان کلمه عقد خودش قائم مقام لفظ بوده باشه، پس عبارت دلالت این چنینی نداره. جانه
اجماعات ما در عباده داشتیم،
حالا اون قلت بعدی بود، الان میرسیم اونم. پس تا اینجا الهونا کجا رسیدیم آقا؟ پس اگه مفید مخالف نباشه اجماع درست میشه تا زمان محقق ثانی، اونو باید حل کنی. همین یه تیکر تو عبارت فعلا بخونم تا ادامه بدیم، هنوز جنبندی مونده، بخونیم یه تیکر دیگه بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحاصل ان الحکمه باللزوم فی مطلق الملک. مطلق الملک یعنی چی؟ یعنی چه ملک ناشی از لفظ باشه، ناشی از فعل، یعنی من ای سبب امکان، اینطور بگو من ای سبب. و فی خصوص البیع ما لا ينکر، ما فی خصوص البیع چرا جدا میاره؟ میگه اساسات اللزوم ما در مورد ملک جاری بود با عفو بالعهود، در مورد خصوص بیع هم جاری بود. چرا؟ آقا البیعان بالخیار حتی یفترق از ادله لزوم بود، او روایت فقط مال بیع بود، سایر عقود و معاملات رو شامل نمیشد. خب پس بالاخره ما یه اصالت اللزومی داریم، والحاصل اصالت اللزوم درسته، والحاصل اصالت اللزوم درسته، یعنی عند عدم دلیل به اصالت اللزوم تمسک میکنیم. اما میخوایم بیایم اجماع الا ان الظاهر فی ما نحن فی، حالا پله بعد ما نیازی به قاعده عند شک نداریم. چرا؟ چون قطعا دلیل مسلمی وجود داره. چی؟ قیام الاجماع على عدم لزوم المعاطات. ما اینجا دلیل معتبر داریم، خرجنا عن الاصل به دلیل معتبر. خب دلیل معتبر از ظاهر قیام الاجماعه، نمیگه اجماع مسلمه، میگه ظاهری اجماعی هست. حالا این بل برای ترقیه، ترقیه چی؟ بخونه براتو ادعا اجماع را صریحا بعض الاساتین فی شرح القواعد. چی ادعای اجماع کرده؟ دوستان دقت کنید، بعضی ها گفتن این بل ترقی چرا اومده؟ کاشف الغطا ادعای اجماع کرده. خب گفتیم اجماع، حالا خون کاشف الغطا علیه الرحمه که از بقیه رنگین تر نیست که، این لازم بشه که ما یه بل ترقی بیاریم، لذا یه جنگی شده که ما این بل چجور توضیح بدیم. بعضی ها گفتن چون شیخ به کاشف الغطا خیلی اعتماد داره و از متاوی کلماتش هم در فقه دیدیم، این ریشه. حرف بدی نیست، این حرف بدی نیست، میتونه خودش یکی از مناشع باشه. اما میشه چی بهترم گفت؟ کاشف القطا بعد محقق ثانیه، کاشف القطا بعد محقق ثانیه، قبل محقق ثانی که اجماع داریم جز مفید که الان تکلیفشو میخوایم معلوم کنیم. اگه مشکل مفید حل بشه اجماع قبل دیگه مسلم میشه. ای تا اینجا کاشف الغطا خودش دنبال روی محقق ثانیه، کاشف الغطا خودش کسیه که اصالت اللزوم و پروپیمون تقریر کرده، لذا به محض یه شکی پیش کاشف الغطا اصالت اللزوم به دلیل اجتهادی و فقاهتی پرش ما نحن فیهمونو میگیره. یعنی کاشف القطا تنها کسی که قشنگ همه حرفایی که ما زدیم گفته، تازه خودش کسی بود که میگفت اباحه تصرف تأسیس قواعد جدید در فقه میسازه و یادتونه چه جنگایی به پا کرد اونجا. حالا خود او بعد اللتی یا ولتی دست از لزوم برداشته، ملکو پذیرفته، دست در حالی که حرفایی که کاشف القطا زد خیلی اوفق با این بود که کاشف القطا ملک لازم بگه، این اصلا از مقتضای اوفو بالعقود و احل الله به خارج نشه، معذالک خارج شده. به چه دلیل؟ اجماع. لذا اجماعی که کاشف الغطا بعد اون همه دلیل و قرین سازی افق باعث میشه که کاشف الغطا دست از لزوم برداره، این دیگه خیلی چیزه محکم و مورد اعتمادیه. شاید این منشأ بل باشه، یعنی نه چون کاشف القطا تو فقه برامون مهمه، حداقل تو ایبس انقدر کاشف القطا روزه برامون خوند که او روزه ها رو بریزیم و همه توش ملک لازم در میاد، نه باید دست از لزوم برداره، معذالک او دست برداشته، پس خیلی دلیل معتبری دیده که دست برداشته. و یحزده جانه؟ نه نه مفید نداره تو عبارتش، او بررسی نکرده، بیرون میدین کتابش موجوده، آخه کشف القطاع موجوده. کاشف القطاع ادله‌ای که اوور تأسیس قواعد جدید پیش میاد و توضیحاتی که داشت، اونا اوفق با ملک لازمه، نه با فقط صرفا ملک. یعنی کاشف القطاع راه خودش رو اگه میخواد بره باید بشه ملک لازم. اینجا میخواد
این کلام محقق ثانی که قبلشه محقق
ثانی ملک متزلزل او قبول قبول این قبول این قبول نمیگم حرف غلطه، چی دیگه ای دارم میگم، مثلا اون جهتش محل بحثم نیست، این بر محل بحثمه که کاشف القطاع فضایی توضیح داده، فضایی توضیح داده که او فضا خیلی غلیظ‌تر از کلام کرکی رضوان الله علیه اصلا ملک لازم میسازه. بعد کاشف القطاع ملک لازم دست برداشته تو فتوا، باید خیلی دلیل معتبری بوده باشه که کاشف القطاع اون همه روزه خودش دست برداره، اون همه روزه رو در حد ملک متزلزل نگه داره، دیگه باش ملک لازم اثبات نکنه. خود چی بوده که دست برداشته گفته اجماع؟ این میتونه این منشأ بل ترقیه. و یعزود و شهرت المحققه، خب کمک این اجماعات ادعایی، اجماع منقولن اینا، خود منم که محصله برام که شهرت رو دیدم، عبارتها هم که نقل کردیم، بل حالا دوباره یه ترقی دیگه، از شهرت بریم سراغ اجماع. از اینجا میخوایم شروع کنیم مفید رو بیاریم با خود خدمتونم، الان از اینجا میخوایم مفید رو بیاریم سمت خودمون، از اینجا شروع کردیم این بله ترقی برای اینکه مفید رو میخوایم بکشونیم سمت خودمون. و الا گفتیم شهرته، اون چی که ما تحقیق کردیم شهرته، اجماع نیست. البته باز قید بزنیدا، شیخ قیدشو نزده چون مجمل داره مینیسه، بعدن میگه قطعا محقق کرکی به ایور که اجماع شکسته شده، اما ما اجماع قبل محقق کرکی علامت نظرمونه. بل لم یوجد باللزوم قائل الى زمان بعض متأخرین، از زمان محقق کرکی به ایور قول به تزلزل زیر پاش خالی شده. اولین کسی که فتوای صریح داده به ملک لازم مرحوم مقدس اردبیلیه، اولین کسی که فتوا به ملک لازم داده مقدس اردبیلی، اگر ذهنم درست یاری کنه 993 قمری فوت کرد رضوان الله علیه. بل لم یوجد بهی قائل الی زمان بعض متأخرین، اما از زمان کرکی یعنی 940 به ایور دیگه زیر پای لزوم و جواز آب رفته. فان العباره خب حالا اما شیخ میخواد قدما رو نجات بده، بگه همه قائل به تزلزل بودنه. فان العباره المحكيه عن المفيد في المقنعه لا تدل على هذا القول، عبارت مفیدم دلالت صریحی بر قول به ملک لازم نمیکند، شاهد میاره کما عن المختلف الاعتراف به، خود علامه اعتراف کرد. اگر علامه خودش میگه اشهر، پس چرا تو مختلف اعتراف کرده که عبارت مفید صریح نیست؟ دقت کردید؟ اینم مورس وهن از خودش، از خود علامه. فانه قال، خب بریم سراغ عبارت مفید. فانه قال عبارت مفید، این عبارت مفید آقا. فان المفید قال رحمت الله علیه ينعقد البيع على تراز بین الاثنين، ببین قیودی که آورده ترازی باشد دیگه، فی ما یملکان التبایع له، ما موصول بخون فی ما، در اون شیئی که یملکان این دو نفر مالکن یعنی سلطه دارن التبایع معامله کنند له برای اون شیء دیگه. چی شرط بعدی؟ اذا عرفاهو، قرار نشه، به شرط این که بشناسنش. ازا عرفاهو جمیعن، حالا جمیعن میتونه قید برای فاعل عرفه باشه، یعنی هر دو بشناسن، میتونه قید برای مفعول باشه، یعنی همه خصوصیات شی را بشناسند. یعنی بالاخره تو مقام نفی قراره. بعدن میگیم نفی قرار عرفی نیست، جزء شروط صحت، به خاطر نهی نبی عن القراره، جزء شروط صحت شرعیه، به مراتبی از بیع عرفی جلوتره دیگه. چی؟ و تراز یا بل بی، راضی باشن. قبلا هم یه بار ترازی رو گفت. و تقابضا، بگیرند داد و ستد کنن عملا. و افترقا بالابدان، بعدش هم هم دیگه جدا بشن، یعنی دیگه خیار مجلسی هم وجود نداشته باشه. انتها. خب این عبارت، این عبارت صریح در این که فعلی وجود داشته باشد سبب به، یا قولی وجود داشته باشد سبب به، نیست. توش ذکری از لفظ یا فعل به میان نیامده. حالا همین که ذکر به میان نیامده، شاهد کسانیه که میگن مفید صریحا فتوا به ملک لازم در معاتات نداده، همین که ذکر نکرده. خب او طرف کسانی که میخوان بگن عبارت دلالت داره، میگن ببین مفید مراحل شمرد تا آخر خیار مجلس گفت، اما از ابتدا تا انتهاش اسمی از خب یعنی چی؟ یعنی عبارت مردده. شیخ جواب میده و یقوا، شیخ میگه من جمعا ظهور عبارت بگم، قبول داریم عبارت دست انداز داره، اما یقوا میشه این به ذهن بیاد چی؟ ارادت و بیان شروط صحت العقد مفید در مقام شروط صحت عقد است. به چه قرین دوار میرون صحت شرعی؟ صحت حکم شارعه دیگه، ربطی به عرف نداره. به چه قرینه اینو میاریم؟ این که آخرش حتی رسوندتش با آخر خیار مجلس، در حالی که خود خیار مجلس آیا حسینی بگو آقا تأسیسیه، شرعیه، تعبدیه، ربطی با عرف نداره. یه چی اضافه کنید، کتاب مقنعه کتاب فتواه، اونم کتاب فقه منصوصه، فتواییه، یعنی مفید داره توضیح مسائل می نویسد، داره چیزایی می نویسه که مردم برن بهش عمل کنن، بذار قشنگ همه چیو گفته. بعد تو این مقام اسمی از لفظ نیورده، البته اسمی هم از معاتات نیورده. تقابض بعد مراحل اومده. مؤید کی؟ میخوای دلیل بر نفی دلالت عبارت بیایید یا دلیل بر اثبات دلالت؟ ها بله بله بله، ای خوبه ای خوبه، اینم میتونه. من میگم آخرشه ببین، افترقا دیگه، ته تهش رسوندتش تا اونجا، تو همون مرحله اولش هم بسنده نکرده. شروط صحت العقد الواقع بین اثنین و تأثیر العقد فی اللزوم، مفید در مقام جایی بوده که این عقد آخرش لزوم بیاورد دیگه، کسی نتونه زیرش بزنه، لذا تا افتراق قصه رو ادامه داده. خب عقد چیه؟ عقد چیه؟ عقد بدون صیغه به وجود نمیاد. شاهدش نکاح، شاهدش ده جای دیگه کتاب مقنعه مفیده. مثلا عقد نیست الا اینکه لفظی داشته باشه. و که انه لذلک، با همین تفسیری که ما گفتیم بود که حکا کاشف رموز فاضلا عن المفید و شیخ، هم از مفید هم از شیخ طوسی، چی؟ انه لابد فی البیع عندهما من لفظ مخصوص. با این که کاشف رموز این عبارت رو دید، با این وجود او گفت که مفید هم قائل به لفظ مخصوص در باب بیع. چرا؟ به خاطر همین توضیحاتی که دادیم. خب وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنيه. پس آقا تا اینجا مفید هم از مخالفت خارج شد. اگه مفید از مخالفت خارج بشه اجماع داریم بر چی آقا؟ اجماع داریم بر تزلزل. فعلا بگید تزلزل. خب وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنيه على عدم كون المعاطات بيئه. اصلا معاطات بی نیست. شیخ میگه واهوه نص فی عدم اللزوم، چون لزوم از احکام متفرعه بر بیه. وقتی این بی نیست قطعا لزومی هم نداره. خب از اینجا شیخ میخواد وارد گام بعد قصه بشه. تا اینجا عبارت رو تو نوشتم با تابلو، عبارت چم خوندی. از اینجا شیخ میخواد وارد مرحله بعد بشه. آقا مرحله بعد انقلته، ان قلت بسم الله الرحمن الرحیم، مشهور قدماء ما در چه فضایی این مطالب رو، یه مطالبیه، شما از اون مطالب دارید چی نتیجه میگیرید؟ تزلزل. یه عباراتیه، دارید از اون عبارات چی نتیجه میگیرید؟ تزلزل. یه فتاویه، دارید از فتاوی چی نتیجه میگیرید؟ تزلزل. اون عبارات و مطالب و فتاوی و مقایساتی که تو عبارات اونا وجود داره که میخواید معقد اجماع قرار بدید ازش تزلزل بفهمید، اونا داله بر چیه؟ داله بر نفی بی، نفی ملک، اباحت. درسته مخرج مشترکه اباحه و تزلزل شیء واحده، اما فرق بین این که بگیم فلانی قائل به تزلزل ملکه با این که فلانی قائل به اباحه است، یعنی این رو فاسد نمیدانه. ظاهر عبارت ها کدومه میکنه؟ اباحه تصرف. لذا ما حق نداریم از عبارات اونها که نفی بین، نفی ملی و اباحه هست، ما بخش اولش رو ول کنیم، فقط اباحهش رو بگیریم بگیم مساوی تزلزله. پس اونا قائل به تزلزل بودن. تزلزل صفت ملکه. به عبارت دیگه انقلته جناب شیخ، خودت روز اول به ما یاد دادی که ما یا باید بریم تو فضای اباحه، بعد اباحه رو با فروزش بررسی کنیم، یا باید بریم تو فضای ملک، ملک با فروزش بررسی کنیم. ما اومدیم اینجا. حالا وقتی اومدیم اینجا یعنی از اجماعات قول به اباحه خارج شدیم یه بار که رفتیم اونجا قرار گرفتیم. حالا چجوری داریم از او عبارات در برای اثبات یک قسم از ملک استفاده میکنیم؟ اونا اصلا ربطی به ما رحم و فیه ما ندارن. مفهوم شد آقا؟ دقت کردید آقا؟ خب جناب شیخ یه جواب به این میده، میگه راست میگید، او اجماع نمیشه استفاده کرد، دستان بالا. اما یه استفاده دیگه ای داره. چه استفاده؟ شیخ میگه بالاخره یا فقها ما اینجا، یا قائل، نه یا قائل به ملک متزلزلن، یعنی یا طیف محقق کرکی و کاشف القطاع و اینا، یا طیف شیخ و قنیه و کسانی که عبارتاشونو خوندیم قائل به اباحه بودن. فقط یه مفید مونده بود اینجا که ما مفید رو هم از مخالفت خارج کردیم. پس ما یه اجماع مرکبی داریم، یه عدم قول به فصلی داریم، یا فقها قائل به نفی ملک و نفی بیع و صرفاً اباحه، یا که قبل از محقق کرکی، یا قائل به ملک متزلزلن. اما قول سوم یعنی ملک لازم تا حالا وجود نداشته. شیخ میگه از همین توضیح در حد اجماع مرکب میشه بهره گرفت. اجماع مرکبش به درد میخوره، ولو خود عبارات مجمعین بر اباحه به درد ما به خاطر اشکال قبل نمیخوره. دقت کردید آقا؟ خب حالا از اینجا شیخ میخواد یواش یواش وارد اون اشکاله بشه. ببینید جانم اون مونده، حالا اون مونده، اون میرسیم بهش، اونم میرسیم تا آخر قصه. اگه هیچ، اگه چیزی مون جواب ندادیم بگیتش. شما یه سوال داشتید الان میگیم. خب یه ذره صبر کنید با آخر قصه برسیم. احتمالاً هر چی تو ذهنتونه روشه. شیخ الان تو مقام جنبندیه، تراکم زنونیه، بی دلیله، دوباره داره همه ادله رو میریزه رو هم ببینیم کدوم کفه میچربه. ببینید اینا هیچ کدومش تردید ظاهری نیست به خاطر شماها، برای خود شیخ تردید الان وجود داره. شیخ داره هی قرائن رو جنبندی میکنه، میخواد ببینه وزن کدوم طرف به فتوا میرسه. دوباره وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنيه على عدم كون المعاطات بيئا و هو همین که بی نیست نسون فی عدم اللزوم. چجور؟ الان دلالت چه گفتم؟ کیفیت دلالت چی بود آقا؟ تقریرش کنید. لزوم از احکام متفرعه بر بیه. وقتی کسی داره میگه بی نیست، به طریق اولا لزوم را قبول ندارد. حالا دعوى الاجماع بر این مطلب یه اجماع منقولی از غنیه. خب حالا انقلت که اینا تو فضای عدم ملک هم میگه اشکال نداره. اول اشکال نداره، ولا یخدح ولا یزر، که کونهو اون عبارت قنیه ظاهرا فی عدم الملکیه، اونی که الذی لا نقولو، به اون عدم ملکیتی که ما قائل به ملک نیستیم. اشکال نداره که ملک و بی رو نفی کنن ما اثبات کنیم، اما اونا اباحه بگن ما اباحش ازشون بپذیریم. ما در حد اباحه میخوایم از اجماعشون استفاده کنیم. فعلا یواش یواش داریم میریم به سمت اشکال. و عن جامع المقاصد، خب دیگه جامع المقاصد یعتبر اللفظ فی العقود اللازمه بالاجماع. جامع المقاصد گفته آقا عقودی که میخوان لزوم داشته باشن باید لفظ داشته باشن، یعنی لزوم با لفظ همراهه. باز این اجماع منقول بر چی؟ برای این که در اینجا لزومی وجود نداره. دوستان اجماع جامع المقاصد به دردمون میخوره، چون جامع المقاصد قائل به چی بوده؟ ملک بوده، اما ملک متزلزل. اجماع قنیه و اینا چون اونا قائل به اباحه تصرف بودن آخرش به دردمون نمیخوره، فقط برای اجماع مرکب به دردمون میخوره، اما جامع المقاصد مستقیم به دردمون میخوره. حواستون بده اینا هر کدومش یه بار داره برای شیخ. خب حالا آقا پی همه اجماعات گفتی، پی مفید چی؟ میگه مفید خب بالا عبارت شو حل کردم. دوباره جواب میده استدراک، نه نه مفید ما نمیتونیم عبارت چه حل کنیم. قول العلامه فی التذکره که علامه گفت ان الاشهر عندنا انه لابد من الصيغه. ان الاشهر، کلمه اشهر چی میگه؟ یدل على وجود الخلاف المعتد به فی المساله، یعنی کسانی هم هستن که جدی قول جدی دارن که لفظ لازم نیست. ولو کان المخالف و شازن لعبره بالمشهور، نمیگفت الاشهر، میگفت المشهورو، یعنی مقابل شازه، اما گفته الاشهر یعنی مقابل قابل اعتناه. قبل اینه برای تو یه بار توضیح دادم. خب دیگه چی؟ نه فقط الان تو این کتاب تذکره، و کذالک نسبتهو علامه فی المختلف الال اکثر، علامه تو مختلف هم گفته الاکثر قائل به اینن، یعنی که انه قول جدی مقابلش وجود، چون مقابل اکثر کثیره، مقابل اشعر مشهوره. توضیح دادم نمیخوایم بگیم مشهوره، ممکنه یه نفر باشه اما اون یه نفر در حد مشهور اثر داشته باشه اگه اقدما باشه، چون ما علاز عددی آدم به تعداد جدی پیدا نکردیم. و فی التحریر باز خود علامه ان الاقوى ان المعاطات غیر ان الاقوى، یعنی چی؟ یعنی انگار قول مقابل قول جدی بوده، اقوى این که معاطات لازم نیست، یعنی که انه قول به لزومش هم قائل جدی داره. پس آقا دوباره الان چی شد؟ دوباره یه قرینه آوردیم که اجماعات داریم بر، اجماعات داریم بر، اجماعات داریم بر تزلزل. اجماع تزلزل یه اشکال بش شد. بابا این بندگان خدا تو فضای نفی ملکن. شیخ گفت من نه نفی ملکشون رو ازشون نمیگیرم. یعنی اجماع سه تا مطلب میده، نفی بی میکنه، نفی ملک میکنه، نفی لزومم میکنه. ما او دوتاش رو ازشون نمیگیریم، فقط نفی لزومه رو ازشون میگیریم. خب این اشکال این جواب. اشکال دوم شد پس چیکار کنیم که علامه گفته که اشهر اقوا، پس معلوم شد قول مقابل وجود داره، پس اجماع نماسید، اجماع اجماع نشد. خب ثم لو فرزنا صلی الله علی محمد.